والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصوم اللهم كل وليك الحجة موسى صلوات
بیا از حسنات مهدی بردار
تستخر الغفار أسماء غطي ما يعرف وشيم خمار نشنا برای سلامتی وجود مسعود ولی عهد و تعجیل در امر ظهورشان صلواتی باید. اولم یسیرو بالارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانو هم اشد منهم قوتن و آثارن فلاب فأخذهم الله به ذنوبهم. بحث درباره آثار گناهان است. آیه شریفه می فرماید آیا در زمین سیر نمی کنید؟ ببینید عاقبت کسانی که قبل از شما بودند، قوتشون قدرتشون بیش از شما بود. فأخذهم الله بذنوبهم، خدا به سبب گناهانشان اونها را گرفت و نعمتها را از اونها سلب کرد. هر گناهی اثر مخصوص به خودش را دارد. شما در دعای کمیل امشب میخوانید اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام تغير النعم تنزل البلاء تحبس الدعاء. پس معلوم می شود هر گناهی یه اثر داره. یه گناه دعا رو حبس می کند، یه گناه اثرش این است که فرده ها دریده می شود، یک گناه اثرش این است که نزول بلا می شود، یک سری گناهان سبب تغییر نعمت ها می شود. گناهانی که فرده ها را می دارد عرض کردیم، رسیدیم به گناهانی که نعمت ها را تغییر می دهند. معانی الاخبار صدوق صفحه 270 تا 271 حدیث از زین العابدین علیه السلام است: ان الذنوب التي تغير النعم البغي على الناس، گناهانی که نعمت ها را تغییر میدهد. یکی ظلم به مردم که دیروز بحث شد. دوم و اصطناع المعروف، تعطیل کردن خوبی هایی که نسبت به دیگران داشتیم. یعنی انسان ترک کند کارهای خوب و خدمات اجتماعی را، خدای تبارک و تعالی تغییر می دهد نعمتها را و نعمتها را از اون انسان سلب می کند. در تفسیر آیه شریفه و جعلنی مبارکن اینما کن سوره مریم آیه 31 که درباره حضرت عیسی علی نبی نوالی علیه السلام نازل شده است، امام صادق می فرماید جعلنی مبارکا جعلنی نفعا، یعنی خداوند حضرت عیسی ابن مریم را خیلی سودمند و نافع به حال مردم قرار داد. خیر الناس من نفع الناس، می فرماین بهترین مردم کسی است که نفعش به حال دیگران بیشتر باشد. وجود مؤمن باید پربرکت باشد. مؤمن وجودش سرتاسر خیر است. در حدیث شریفی امام صادق علیه السلام می فرماین، حدیث در بهار است، جلد 71 صفحه 326 حدیث 95، من قاف بالبیت اسبوعا كتب الله عز و جل له 6000 حسنه. حضرت می فرماید که هر کس 7 دور خونه خدا به چرخت طواف کند، 6000 حسنه خدا برای او می نویسد. و و مها انه ستت آلاف سیعه، خدا 6000 گناهش رو محو میکند. و رفع له ستت آلاف درجه، خدا 6000 از درجات قیامت او را بالا میبرد. و قضا له ستت آلاف حاجت، 6000 حاجتش رو خدا به خاطر این طواف به او عنایت میکند. ثم قال، سپس حضرت فرمودند، قضا و حاجت المؤمن افضل من طواف و طواف حتی عد عشرا. حضرت فرماید اما گره گشایی حاجت یک مؤمن از یه طواف دو طواف تا 10 طواف ثوابش بالاتر است. که شما گره یه مسلمانی رو باز کن، یعنی 10 تا طواف هر کدوم 6000 حسنه، ضرب در 10 کنید 60000 حسنه، 60000 گناه تو خدا میامرزه، 60000 درجات تو بالا میبرد، 60000 حاجتت هم خدا عنایت میکند. به خاطر اینکه گرهی از کار مسلمانی باز کنی و مشکلی را حل کنی. در بحث تفسیر یادم میاد از آیت الله جوادی آمدی رفت قضیه موسی و خضر رو بیان میکردن. خوب دقت بفرمایید، مطلب خیلی قابل دقت. وقتی موسی به عمران این معنا به ذهنش خلجان پیدا کرد که من مثل کیه، مثل من که من کریم الله هم، خضر رو گذاشتن جلوش، با خضر رفیق شدن، سوار کشتی شدند و آمدن رفتن به یک شهری. و در اون شهر قرآن می فرماید که حضرت خضر به موسی بن عمران گفت بیا این دیواری که خرابه است با همدیگه درستش کنیم. دو تا پیغمبر خدا افتادن به عملگی، گل درست کرد و سنگ می داد و چیدند و رفتن بالا. و بعد وقت خواستن از همدیگه جدا بشن، چون موسی بن عمران تاب نمی آورد، طاقت نمی آورد، با این کارهایی که میکنی پس فلسفه شو به من بگو، حالا که میخواییم از هم جدا بشیم، چرا ما دوتا رو توی این هوای گرم آوردی این داختی به عملگی که این دیوار رو بسازی؟ خب به خاطر اینکه زیر این دیوار، تا اینجا قرآن بیان کنند، زیر این دیوار گنجی هست که این گنج مال دوتا بچه یتیم، دیوار شکسته، ممکنه که کسی بیاد این گنج رو پیدا بکنه. ساختیم به خاطر این که اون گنج زیر دیوار محفوظ بمونه. آقای جوادی معمولی بودن روایت دارید علت این که خدا دو پیغمبر معمول کرد وایسی بنایی کنید، گل درست کنید، این دیوار رو بکشید بالا، این بود که جد هفتم یا هفتادم این دوتا بچه یتیم افراد صالح و خوبی بودند. خدا به احترام جد هفتادم و اینها خواست که گنج اونها محفوظ بماند. یعنی خوبی ها در عالم زایل نمی شود، خدا نمی گذارد اثر محبت ها از بین برد. لذا مؤمن باید وجودش پر برکت باشد. بعضی ها واقعا وجودشون برکت ندارد، یعنی از یه درخت چنار هم بی خاصیت دارن، باز این چنار یه سایه ای داره که دو نفر در زیر اون بنشینن. بعضی ها وجودشون هیچ خیری هیچ برکتی ندارد. مؤمن نسبت به اجتماع خدوم است. حدیث از خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، الخلق و ایال الله، فرمان که خلق ایال خدا هستند، خانواده خدا هستند. فأحب الخلق الى الله من نفع ایال الله، از محبوب ترین انسان ها پیش خدا کسی است که نفعش به این خانواده خدا بیشتر باشد. و ابتلا علی اهل بیت سرورا، و خانواده ای را خوشحال کند. این انسان محبوب ترین کس پیش خداست، کسی که به درد اجتماع بخورد، کسی که به داد بیچارگان برسد. حدیثی رو من خودم میدم تو سفینه تعجب کردم، براتون میخونم حدیث. ببینید این خدمات چقدر میارزه و قیمت داره و ما نمیدونیم. حدیثی که الان خوندیم در کافی جلد دوم صفحه 165 حدیث ششم، این حدیث که من تعجب کردم که خیلی اهمیت داره و مردم ما توجه نمی کنن، در سفینه البحار جلد دوم صفحه 82. باز حدیث نبوی که خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله می فرمایند دخل عبد الجنه به غصن من شوکن کان علا طریق المسلمین فاماته ام از این فرمایت بنده وارد بهشت می شود به خاطر این که یه شاخه خار را سر راه مسلمان دیده اومده این شاخه خار را از سر راه مسلمان برداشته این داخل کنار به خاطر این خدمت کوچه که به اجتماع مسلمان ها داخل بهشت میشه فردای قیامت. یعنی اینقدر خدمت به اجتماع ارزنده است که کسی که یه شاخه رو از سر راه مردم برداره که مسلمانی آسیب نبینه، یه پوست موز کنار راه انداختن با خود بزنی کنار، همین عمل تو رو بهشتی میکنه. چقدر ما در روایاتمون خیرات و برکات داریم که متاسفانه ازش غافلیم و دقت نمیکنیم و این فیضا واقعا از دستمون میرود و خودمونم توجه نداریم. در عالم رویا علامه بزرگوار مجلسی رو خواب میبینم. مجلسی چطوری؟ فرمانده که از چیزهایی که دست ما رو گرفت احسان به یک گربه. مجلسی صاحب بهاره، صاحب جلال عیونه، صاحب حیات القلوبه. آدم کوچکی دید. آیت الله عثمانی نجفی مرعشی میفرمودن یه شب خواب دیدم در صدر محشر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم شرف و حضور دارن در محضر پیغمبر. دو فقیه نشستن، هر کدوم از فقها ها وارد میشن، مشکلی دارن تو پروندشون، اون دو تا بزرگوار شفاعت میکنن و پیغمبر شفاعت اون دو فقیه رو میپذیره. خیلی دوست داشتم بدم این دو فقیه کیان که اینقدر محضر رسول خدا آبرو دارن. سوال کردم که این دوتا کیان اینقدر میارزن شفاعتشون رو میخرن؟ مثلا یکی شیخ مفید است، دیگری علامه بزرگوار مجلس. با این مقامی که داره میگه میرفتم مسجد جامع، دیدم تگرگ میداد، یه بچه گربه زیر تگرگا گیر کرده مونده، رگبار تگرگ خورد سر کله این بچه گربه، اینم گیر کرده نمیتونه. خم شدم، دستمالم از جیبم در آوردم، بچه گربه رو بغلش کردم، گرفتم زیر عبام خشکش کردم، گذاشتم یه گوشه ای که دیگه تگرگی به سر و کله این حیوان نخوره. یکی از اعمالی که از ما خریدن احسان به یک گربه. احسان به حیوانات آدم رو بهشتی میکنه. حدیث شریف شاید شنیده باشید، خودم به این حدیث خیلی علاقه دارم. حدیث امید بخشی است، آدم رو امیدوار میکنه. صاحب جواهرم نقل کردن در جلد 31 در باب وجوب نفقه بهائم، فرمان اگر شما یه حیوانی داری نسبت به این حیوان وظیفه داری، کبوتر تو خونت داری وظیفه داری، اسبی داری وظیفه داری، قبل از این که خودت غذا بخوری باید غذای این حیوان رو بهش بدی، قبل از این که خودتو سیراب کنی باید اونو سیرابش کنی. با تازیانه میگن تو صورتش نزنی چون این حیوان ذکر خدا میگوید، اذیتش نکنی، بار بیش از اندازه رو کل حیوان بیچاره نزنی. قدیمی ها به حیوانات رحم میکردن. مردی بود در تهران، خدا بیامده، فرمود از عباس زغالی رحمت الله که دلال زغال بود، نقد که نیدودم ایشون، نقد که هیچی نداشت از دنیا. پسر میگفت شب که میمد خونه میدیم که 10 کیلو 8 کیلو 5 کیلو بادنجون خراب ایخته گوشه حیات، 2 کیلو از این انگورهای دونه دونه شده. باز مادرم بایش دعوا میکرد، باز رفتی آشغال خریدی و بردی؟ میگفت که زن این حیوان بیچاره از صبح سر گذر وایستاده بود، این بارام رو کولش بود، خاطر 4-5 کیلو بادنجون بیچاره نگرش داشته بودن، تا این بادنجون رو فروش نمیرفت این حیوان رو که نمیبردن آب و جوی بهش بدن، این بادنجون رو خریدم، اول این حیوان رو راحتش کردم، بیچاره رفت خونه نفسی کشی تو استبل آرام گیره، دوم خود این فروشنده رو راحتش کردم، بیچاره وایساده بود 4 کیلو بادنجون هی داد میزد که بخرید تای بار هیچکی نمیخرید، سوم زن و بچهش رو خوشحال کردم، رفت نون خرید، گوشتی خرید، رفت تو خونه زن و بچهش، چشمشون به صورت بابا افتاد، خوشحال شدن. خوشحالی اون حیوان مال ما، خوشحالی زن و بچهش مال ما، استگیش از تنش در رفت مال ما، این باد اینجونه خراب مال ما، هرچیش استفاده شد شد بقیهش میشتیم. وجودشون اینقدر نافع بود که حاضر بودن به یه حیوان از طریقشون خیر برسن. چند سال شاگرد کشید کار میکنه، چقدر خیر داشتی برای زیر دست. تو خونه داری، زندگی داری، همه چی خدا بهت عنایت کرده، چطور میشه زیر دستت هم بگیره؟ چطور میشه این شاگردی هم که ریشش داره در دکان تو سفید میشه، در پناه تو زیر سایه تو صاحب چیزی بشه؟ چرا خیلیتون به هم دیگه نمیرسه؟ چرا همش میگید خودم و خودم و دیگران رو فراموش کردی؟ بترسید از اون وقتی که خدا نعمت رو سلب کنه، خدای نگرده گوشمون رو بگیره باری تالا و نعمتهاش رو سلب کنه. صاحب جواهر خیلی زحمت کشیده برای این جواهر، 30 سال زحمت کشیده جواهر رو کلام نوشته، خیلی مرد بوده، 30 سال، 25 سالگی شروع کرده، 55 سالگی تموم کرده. شبیه هم که بچهش مرده اومده کنار جسد بچهش نوشته و مشغول بوده فرازهایی رو نوشته، گفته بچه هم عزیزم دلم میسوزه تو رو از دست دادم، داغ بچه مشکله، اما چون من با خدا عهد بستم هر شب فرازهایی از کتاب جواهر رو بنویسم کنار جسد تو امشب مینویسم. در مقدمه جواهر دارد که یه شب در نجف خیلی گرم بود، از گرما کلافه شد، لباساشو در بود، لنگ بس به کمرش، رفت تو آب وایساد، تا سحر شروع کرد تو آب، تو آب وایساده بود، کاغذ قلم دستش، تا سحر تو آب کتاب جواهر رو می‌نوشت. وقتی هم مرد خوابش دیدن گفتن صاحب جواهر چطوری؟ گفت ماری که تو قبر گذاشتن، ملکین اومدن گفتن من ربک، تا گفتن من ربک، هاتفی از غیب ندا داد او را رها کنید، فان فی قلبه شیئا من فقه جعفر ابن محمد علیه السلام. فتا آمد او رو رها کنید، چیزی از فقه امام صادق توی سینش هست، ما رو رها کردن به احترام فقه اهل بیت علیه السلام. ایشون این حدیث رو نقل میکند، پیغمبر خدا میفرماید شب معراج در بهشت برخورد کردم به مرأت زانیه، یه زن زناکار. سند رو اول گفتم که موقع سند خیلی محکمه قوی، شیطان میگه آقا این حرفا چیه؟ جبرئیل این زن چه میدونه تو بهش؟ خطامت کنار چاه آبی برخورد کرد به سگ تشنه، سگ تشنه شد، سبزی پیدا نکرد، دلوی پیدا نکرد، لباساش این زن زانی از تنش در رو پاره کرد، بس به هم دیگه، لباس رو ول کرد تو آب، این لباس آب را به خودش جذب کرد، لباس رو کشید بالا، فشار داد تو حلق این سگ، این سگ به دست این زن سیراب شد، خدا او را موفق به توبه کرد و همه گناهان او را آمرزید به خاطر احسان به یه سگ. خیلی ها قیمت داره، احسان به حیوانات میارزه، آدم ها به هشتی میکنه، چه برسه احسان به برادر، چه برسه احسان به خواهر، چه برسه احسان به پسر عمو. چطور انسان فاقد میاره؟ مثلا دختر خواهرش بخواد خونه شوهر بره، تو هم دایی باشی، توان مالی داشته باشی، میدونی خواهرت به زحمت کمکشون نکنه، اگه چه وجدانی؟ چطور دل طاقت میاره برادر تو گرفتار باشه؟ مثلا چه که برگشتی داشته باشه، حالا کاسه کودش به هم خورده بیچاره، تو هم توان داشته باشی کمکش کنی و نکن، اگه چه دینیست؟ چه ایمانیست؟ حدیث رو هم دقت بفرمایید، ببینید آخه ما چقدر دوریم از فرهنگ اهل بیت، اما دین رو خوب نفهمیدیم. روایات چی میگه، ما چی میگیم؟ اصول کافی جلد 2 صفحه 163، ان سکن ناس نسکن انسه هم جیبن و اسلم هم قلبن لجمیع المسلمین. پیغمبر میگه آبترین مردم، اون که زندگی همش تسبیح دستش باشه و گوشه مسجد باشه فکر کنه مثلا همش عبادت بینه، اونم خوبه ها، عابدترین مردم کسی است که نسبت به مردم از همه خیرخواه‌تر باشه و نسبت به همه مسلمین قلبش رؤوف‌تر و با محبت‌تر باشه. در یه حدیث میدم که یه روز پیغمبر فرمودن الان یه مرد بهشتی وارد مسجد میشه، همه نگاه میکردن مرد بهشتی وارد مسجد میشه. یه پیر مردی از بادیه های دور اومده، روستایی تهاتیست، برد عربی جولید موی، اومد و پیغمبر اقتدا کرد و نماز شو خوند. وقتی که میخواست بره که از صحابه که خوب زرنگ بود و رند بود دنبالش را افتاد، گفت بگو ببینم تو چه صفت خوبی داری. وقتی میخواست بیای پیغمبر فرمودن که رجل بهشتی، هرکی میخواد مردی از اهل بهشت رو بیره به صورت این مرد نگاه کن. گفت من یه صفت قلبی دارم تو دلم، وقتی به یک مسلمانی، به یه بنده خدا روی این کره زمین ظلم میشه، این قلب من درد میگیره، ناراحت میشم از ناراحتی برادر، کیف نمی کنم وقتی میگن فلانی ورشکست شده قهقه بزنم خوشحال بشم، لذت ببرم که بار یکی رو زمین افتاده، من احساس درد میکنم، دوست دارم مردم رو، بندگان و خدا رو علاقه دارم، بهشون محبت دارم. بعضی ها لذت میبرن از بیچارگی دیگران. مثلا یک کسی بیچاره بارش افتاده، حالا ورشکست شده، آبروش ریخته شده، دیدم میشنن پشتش حرف میزنن و چهچه و بهبه هم میکنن، خیلی هم خوششونم میاد. بله دیگه عاقبت این زندگی ها همینه، نکنید این کارو. حدیث داره فرمودن به زمین خوردن دیگری خوشحال نشو، حدیث نبوی، شاید ورشکسته فردا تو باشی. نخند، خوشحال نشو، دعا کن شاید خدا به برکت دعای تو بار اون برادر دینی تو را بردارد. احسان به برادران دینی خیلی قیمت دارد و ترک شما سوخ دارد. حدیث میدم دقت کنید، حدیث شریف رو امام صادق مشرفاً حج، یکی از دوستان حضرت سوار بر مرکب از مسجد رد میشه، میاد خدمت حضرت و حضرت بهش فرمودن فلان اینطور به ما جفا کردی. گفت من به شما جفا کردم؟ فرمودن بله. کجا؟ فرمودن از جحفه می آمدی، یکی از دوستان ما از تو تقاضا کرد سوار مرکبت بکنی، او رو هم بیاری هوای گرم، او رو مرکبت سوار نکردی، به او بی‌اعتنایی کردی، به ما بچه های فاطمه جفا کردی، ظلم کردی به ما، چرا به محب ما بی‌اعتنایی کردی؟ خب حالا متدین ما سوار ماشینش هست، کولرش هم روشنه، انشالله حلال، بسیار خوب، از حلال در بود، نوش جانت داری میری، میبینی برادر دیوی تو با زن و بچهش کنار خیابون وایستاده، معجبم هستن، دو تا هم بچه هم دستش، هوا هم گرم، یه پیر مردی وایستاده، یه عالمی ایستاده، میتونی توقف کنی در ماشین رو باز کنی سوارش کنی به منزل برسانیش، دو قدم را ببری که مرماش مقدس میفرمودن همین که کسی رو سوار ماشینت کنی، سوار مرکبت کنی، دو قدم ببریش، به برکت همین احسان خدا همه بلیات رو از خودت و ماشینت و زن و بچه دور میکنه. این اندازه همت نداری، رد میشه، ماشینش هم خالی هست، میبینه بیچاره هم متدینه، اهل همون محل هم هست، اینقدر این کبر نفسانی گاهی نفسای خبیث بشر رو میگیره که اعتنا نمیکنه. من گاهی دیدم مثلا روش میگه جوری میکنن اون وقت خودشون بزن به اون را که ما ندیدیم که سوار نکنیم، پناه میبریم به خدا. چرا اینجوری؟ مسلمون نیستیم ما مگه؟ یه حدیث دیگه بخونم دعاتون کنم مرتر نشید. امام صادق میفرمان، حدیث در بهار است، جلد 72 صفحه 176، یا رفاعه، حضرت رفاعه میفرماید ما آمن بالله ولا به محمد صل... ایمان به خدا ندارد، ایمان به رسول خدا ندارد، ایمان به علی ابن ابی طالب ندارد. کی؟ من. کسی که اذا اتاه اخوه المؤمن فی حاجت لم یلحق فی وجهه، کسی که برادر دینیش برای حاجتی بیاد پیش اون و این به صورت اون نخنده، یعنی همه که حس کنه باش کار داره، اخماشو گوشه تو هم که بیچاره جرون نیاد، اصلا جرون نکنه حرف بزنه، اصلا فهمید ایمان نداره به خدا، به ما ایمان نیورده کسی که نخنده، یعنی باید اینقدر بشاش باشی که اون رغبت کنه. در سیره اخلاقی پیغمبر داریم که از نماز که میخون حس میکرد کسی میومد خفف صلاته، نمازشو پیغمبر خلاصه میکرد، نماز جماعت نبوی رو تخفیف میدادن، بعد روشو میکرد به اون فردی که حضرت احساس میکرد کار داره، حضرت خودش داوطلب میشد که اون خجالنه، فرمودن که یا اخی علکه حاجتون، آیا تو حاجتی داری، مطلبی داری، برای چیزی پیش من آمده؟ پس اگر برادر دینی پیش تو میاد حاجتی داره میفرماد به صورتش نخندی، ایمان به ما نیاوردی. فإن خانت حاجته عنده صار إلى قضائه. و من اگر گره کارش به دست تو با میشه وظیفه اینه سرعت کنی کارشو درست کنی. و این لم یکونه انده، اگر از دستتون نمیاد تکلف من اند غیره، تکلف این خودتو به زحمت بندست، تلفن بزنی با آقای فلانی، چهار تا واسطه بتراشی، خودت هم بلند بشی تو هوای گرم دنبال کارش بری، حتی یقضی حالت تا خلصه کار این بنده خدا رو درست کنی. خب و اذا کان به خلاف ما و سبتو، از آن سمان اگر کسی سیرش به خلاف اون چه باباشه که ما میگیم، فلا ولایت بیننا و بینه، هیچ دوستی بین ما و او نیست، یعنی او از دوستان ما آل محمد علیه السلام نیست. این روایات ماست، این هم اجتماع ماست، این هم سیره اخلاقی ماست. نمیدونیم بله چی بگیم چه بکنیم، یا باید این روایت ها رو ببوسیم بذاریم کنار، یا عزیزان باید یک قدری توجه کنیم خودمون رو به این روایات شریف نزدیک کنیم، سعی کنیم سیرمون سیره اهل بیت باشه، چهار تا از سیره اخلاقی اهل بیت توی نفسمون پیاده بشود. شبای خوبی است شب جمعه، با شبای دیگه خیلی فرق داره، شبای دیگه تو باید بری گدایی کنی، اما شب جمعه که میشه صاحب خونه میاد دنبال گدا، امشب خدا آمده دنبال تو، میگه هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب، اومده دنبال من و تو. خوش به حال اون کسی که غافل نیست، حواس شب شب جمعه از برکات شب جمعه محروم نشه، از اول غروب جمعه میگه گناهکاری هست ما رو بخونه، آلوده هست ما را صدا بزن. الهی عاشقی شب زنده دار، چو مشتاقم به عشقت میگرارم، الهی
دعای تو میری خونده از رسیده
نبلغ الفراج دعا الهی زرسی بلی غیر حالا من غلب شد افدم ای خدای گناه سرا سرا مال و بهار و جمعی آمردی تا این جمله رو گفتم الله نگمی از بالای در حسن در خواد شب جمعه چی میگی به خدا تو عرب یز جلال افتر میگم چرا ما بدار نمی آموندی گفت خیلی هر سربتی زدی اگه خدا من خواست تو رو نیامورده تو عرب حسن را نمیدار امین که ما رو برده خواهد دست برده شیخ زمی والمای محلاتی در ریای و شریعش بی نبیتت بی بی شب از این شبان مادر زهرا رو خواب دیدن صبح زین و رابدین کرمدن بابدین شب تو سران بزور از نجوان فرمودم شما خودت با خبری از بابدین شب فرمودن میدونم از نجوان اما دوست دارم بشنوم برا مجموعه بابا حسین گریه کنه هر موزی شب مادرم و در عالم رویا زیارت کردم مخدم مادر آران دوست به مهمونی کردن ولی حسین سکوش در مادر مادر سر حسین سکوالای ریز زدن مادر مادر جسم حسین تو زیر سمت وانا مادر از رایم باست تو جدا کردم گلوی از هر تجاری قدر باستم تو پار پار کردم فرگ بر دوشتگا بودن مادر مارو بستیری بردن مادر مادر من خورمای صدق به مادر مادر یه لگه ما جمعان بدن مادر مادر هم درمود دیده به ماران بگیر مادر هر جد بگیر منم دفتال بگیر مادر دخترم شب آشورا که توی خیمه سر تو روی زانوی حسینم گذاشته بودی گفتی حسین من بوی مادرم زهرا به مشاقم میرسه من پشت خیمه بودم تا سب قدم زدن مادرم مادر میدون این که یک حسین عبدال بریدم وقتی اون نانهی به سرک و بردار لگاه دخترم دلیل من دلیل Oh
باشیلرده گفتم تا که دارم دستی سراج نمیلرده تو الان رفت سر و جدا میکردم در یسرای
رو به قبله، رو به کعبه می‌ایستد و یجعل ظهره الی المقام، پشت مبارکشان را به مقام ابراهیم تکیه می‌دهند. ثم یصلی رکعتین، سپس حضرت دو رکعت نماز می‌گذارند. ثم یقوم فیقول، سپس حضرت از جا بر می‌خیزد و می‌فرماید یا ایها الناس انا اول الناس به آدم علیه السلام، یا ایها الناس انا اول الناس به اسماعیل علیه السلام، یا ایها الناس انا اول الناس به محمد صلی الله علیه و آله. می فرماید من نزدیکترین مردم به حضرت آدم و اسماعیل و پیغمبر آخر الزمان هستم. ثم یرفع یدیه الی السماء، سپس مولای ما دستهایش را به سوی آسمان بلند می کند و یدعو دعا می فرماید و یتضرع از رفزاری می کند حتی یقع علی وجهه، تا جایی که اشکای مبارکشون روی صورتشون می ریزد. و هو قول الله عز وجل، و اوس معنای قول خدا در قرآن اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. در چند حدیث از محضر معصومین سوال می شود که از وجود ولی در زمان غیبت چطور بهره برداری می شود. از حضرت صادق مروی است که حضرت می فرمایند در بهار است این حدیث جلد 52 که مربوط ولی عصر است، این حدیث در اونجا صفحه 92 لم تخل الارض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهور او غائب مستور. حضرت می فرماید از زمانی که خدا حضرت آدم رو خلق کرده است تا روز قیامت زمین خالی از حجت نخواهد بود. حالا این حجت گاهی ظاهر است و مشهور، گاهی غائب است و مستور. ولا تخلو الى ان تقوم الساعت من حجت لله فیها، و تا قیامت زمین خالی از حجت نخواهد. فلولا ذالک لم یعبد الله، اگر حجت و ولی روی زمین نبود خدا بندگی نمی شد. راوی می گوید قال سلیمانو فقلت للصادق علیه السلام فکیف ینتفع الناس بالحجت القائب المستور، چگونه مردم نفع می برند از امامی که غایب است و مستور است. قال حضرت فرمود کما ینتفعون به شمس اذا سفر هست صحابو، حضرت فرمودن همان گونه که از خورشید نفع میبرند انگامی که ابرها آمده اند و روی خورشید را پوشندند. علامه بزرگوار مجلسی در بهار وجود مبارک حضرت را که تشبیه شده است به خورشید وجوهی برای این تشبیه بیان کردند. بیان اولا می فرماید علامه بزرگوار مجلسی اگر خورشید نباشد حیات نیست. حیات و همه اشیا الان به خورشید بستگی دارد، تا جایی که ما می بینیم که الان دارن انرژی خورشیدی استفاده می کنند. حتی در دنیا اتومبیل هایی داره ساخته می شود که اینها بر اثر تشعشع آفتاب حرکت می کنند. نیاز به بنزین هم دیگه ندارن، نیاز به گازوئیل ندارن، نیاز به گاز ندارن. دستگاه های روی این ماشین ها قرار میدن که اینها تشعشع انوار خورشید رو میگیرن و همون حرکت سبب میشود که ماشین رو راهش میاندازد. اگر خورشید نباشد حیات نیست، اگر ولی عصر نباشد حیات نیست. همان گونه که خدا میفرماید در قرآن نسبت به پیغمبر و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، ای رسول خدا تا وقتی که تو در میان مردم هستی خدا مردم را عذاب نمی کند. تا وقت مهدی فاطمه هست خدا به برکت مهدی فاطمه عذابها را دفع می کند که خودشون فرمودن انا خاتم الاوصیا و بی یدفع الله البلاء عن اهلی و شیعتی. دوم، وجه دوم، وقت خورشید پشت پرده ابر است با تمام استفاده هایی که ازش میبرند باز هم مردم منتظرند که ابر بره کنار خورشید را ببینند. میفرمایند با اینکه شیعیان از وجودش بهره میبرند باز هم انتظار میکشند که انشاءالله ظهور مهدی فاطمه را درک کنند. سه، کسی که وجود ولی عصر را انکار کند انکارش مثل کسی میماند که خورشید را انکار کند. اگر کسی در روز خورشید را انکار کند چقدر این انکارش زشت است. فرماید ظهور ولی عصر از حرمین الشمس است که حضرت در هستی وجود دارد. چهار، همانطوری که گاهی پنهان بودن خورشید نفعش بیشتره غیبت حضرت هم گاهی نفعش به حال ما بیشتر است. مثل روزهای ابر، خود تو ابر نباشه خورشید دیده نشه که باران نمیاد، که روز آفتابی که باران معنا ندارد. گاهی بارانهای رحمت هم در غیاب حضرت جاری میشود. پنجم، گاهی آفتاب بیرون میاد بعضی افراد لابلای ابر میبینند خورشید را. فرماید اونها هم که اهل توجه به ولیه هستند در زمان غیبت گاهی خلصه آقا و صاحبشون رو گوشی کنار میبینند. ششم، همان گونه که خورشید نفعش عام است نفع وجود ولی عصر هم عام است. خورشید که تجلی میکند به همه جا میتابد. الان از وجود امام زمان یهودی هم بهره میدارد، ارمنی هم بهره میدارد، مجوسی هم بهره میدارد. خورشید که میتابه همه جا میتابه، هم به باغها، هم به کبیرها، هم به باطلاقها، هم به شنزارها. وجود ولی عصر علیه السلام نعمت مطلق است، لیکن اشخاص کور نمیتوانند از خورشید استفاده کنند. در بیان دیگر، بیان آخر میفرماید که همان گونه که خورشید به همه جا میتابد اما هر کسی به اندازه روزنه خودش از نور خورشید استفاده میکند. میفرماید هر کسی از ولیعصر به اندازه ظرف خودش استفاده میکنه. بعضی ها ظرفشون زیاده، از آقا خیلی بهره میبرن، بعضی ها ظرفشون کمه، کمتر بهره میبرن. مرحوم آیت الله ندوی مرعشی که سه تا تشهد خدمت حضرت داشتن که دو تاشو من عرض کردم، خب هم ضبط شده، نواراش هست و آیین استفاده کردن. تشرف سومی برای ایشون نقل شده، بسیار جالبه. میفرمایند آیت الله ندوی مرعشی در زیارت عسکریه بودم، امامزاده هست به نام امامزاده سید محمد که محدث قمی در مفاتیح نوشته فضایل زیارت امامزاده سید محمد رو که در اطراف سامراست، خیلی هم زیارتش فضیلت داره و نظرش هم خیلی مجرد. یادم میاد بچه بودم، مرحوم پدر بزرگ ما خدا همه رو رحمت کنه انشاءالله، میفرمودن که در طفولیت هم گفتن هر وقت مشکلی داری چند تا دونه صلوات نزد اون امامزاده سید محمد بخون، بابا در سامراست خدا گریه کارتو باز بکن. ما هم تو همون طفولیت که عقلمون نمیرسید، هر مثلا یه مشکلی داشتیم، مثلا یه حاجتی داشتیم، هفت دونه صلوات نزد این بزرگوار میکردیم و مشکل حل میشد. بس که این آقا نزدش مجربه به سبب خیر و برکاتن. البته همه امامزاده ها مورد عنایتن، هر کدوم یه برکات خاصی رو دارن. فرمان میرفتم زیارت امامزاده سید محمد در قلب الاسد، یعنی عین گرما بود، وسط تابستان مثل همین ایام. بر اثر تشنگی و گرسنگی زیاد میفرمایند از حال رفتم. گرما مثلا 60 درجه تو بیابان از راه پا افتادم. همینطور که افتاده بودم و دیگه ضعف بدنمو گرفته بود، یه مرتبه چشمو یه قدری باز کردم، میدم سرم در دامن یک فرد بسیار بزرگوار خوش سیما جلیل القدر، یه آب خوشگواری به من عنایت فرمودن که بخور. آب رو خوردم و در تمام دوران عمرم آبی به این گوارایی نخورده بودم. به قدری خوشگوار بود، به قدری خوشمزه بود. تمام خستگی ها از تنم بیرون رفت. بعد سفره همراهشون داشتم، باز کردم، دو سه عدد نان توی سفره بود. فرمودن از این نان هم بخور. از اون نان هم خوردم، نانی به اون خوشمزهی نخورده بودم. بعد فرمودن که برو توی این نهر آب شستشو کن. تو بابا اینجا نهر آبی نیست، من تشنگی به این روز افتادم، نهر آبی اینجا نیست. فرمودن که این آب خوشگوار، این نهر این بزرگی چطور نهری؟ نگاه کردم میدم که از روبروی ما یک آب بسیار خوشگواری رد میشه. با خودم گفتم که عجب نهر آب با صفایی بوده، چطور من کنار این نهر آب از حال رفتم؟ رفتم توی این آب و شستشو کردم و قدری خنک شدم. فرمودن که اراده کجا داری؟ کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم امامزاده سید محمد. فرمودن که این حرم سید محمد است. که مرتبه بودم که کنار بقعه این بزرگوار نشستم. تا وقتی من تو بیابون از حال رفته بودم، مسافتم خیلی زیاد بود. فرمودن این بقعه سید محمد است. می‌فرمایند که صحبت‌های بین من و ایشون رد و بدل شد. تأکید و سفارش زیاد فرمودن بر تلاوت قرآن شریف. که سعی کنید قرآن زیاد بخونید. 50 آیه در شبانه روز مستحب است امیرالمومنین سلام الله علیه و سلم. این اقلش ما شیعیان باید روز 50 تا دونه آیه بخونیم. که نمی‌خونیم. انس با قرآن نداری. تو خونه هامون تلاوت قرآن نمیشه. در خونه ها که لدی شدید قدیم ها صدای تلاوت قرآن میومد. الان صدای تلاوت قرآن نمیاد. نظر و بیوت کن به تلاوت قرآن. فرمود خونه هاتون رو نورانی کنید به تلاوت قرآن. قرآن که خونده بشه در مکانی اون مکان متبرک میشه. حتی به کسبه عرض میکنم کاسبا، اگر میخوای روزیتون زیاد بشه، برکت در اموالتون پیدا بشه، به این فنسای اقتصادی روزمره اجتماع نخورید گرفتار بشید، صبح که تشمی برید در مغازتون چند تا آیه قرآن بخونید. امتحان بفرمایید، امتحانش که ضرر نداره. اول صبح که تشمی برید در مغازه رو باز میکنید، شروع میکنید به کار کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. چند دقیقه قبل از اینکه دفتر رو باز کنید ببینید چقدر چک داری یا بده بستون داری، یه چند آیه قرآن بخونید. بذارین فضای دکان تو ذکر خدا را دریابد و نورانیت پیدا کند. و قدیم اینجوری بود دیگه، این تاجرای قدیم تابلو که بالا سرشون بود این آیه بود: رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و انصافا از مصادیقشم بودن. دوم فرمودن، تأکید فرمودن که وقتی کسی از شیعیان از دنیا میرود، عقیقی را توی دهان و زیر زبانش بذارید که اسمای 14 معصوم روی آن حک شده باشد، که قطعا خواصی دارد که دستور می‌فرمایند که زیر زبان میت عقیقی بذارید که نام 14 معصوم حک باشد. البته شما میتونید دستتون هم بکنید، 14 معصوم خیلی خوبه، بکنن روی عقیقی دستتون داشته باشید. اون تا مواظب باشید با افراد که دست میدید، مثلا یه طوری نباشه که دست بی طهارت بهش برسه، چون اسماء معصومین مسلم است که از اسماء اعظم الهی است و انسان اگر اسماء معصومین رو همراهش داشته باشه برکات خاصی داره. سوم سفارش زیاد فرمودن به احترام و اکرام والدین، حیان و میتان، که مردم ما از این مطلب هم متاسفانه غافل شدن. احترام و حرمت والدین رو اونجوری که باید رعایت کنیم رعایت نمی کنیم. در یه دهه بحثمون حقوق والدین بود که بعضی عزیزان خب بودن در اون جلسه. 80 حق دارن به گردن ما، 80 حق اخلاقی، 40 تا در حال حیات، 40 تا در حال ممات، که ما رعایت نمی کنیم متاسفانه. الان بچه ها نسبت والدین حرمتی که باید داشته باشن ندارن. سید ابن طاووس وصیت میکنه، سید ابن طاووس فقیه شخصی ولی عصر ما نداشتیم فقیهی بار آن ولی عصر بهش بده، هر وقت تنگ شد بیا پیش ما الا سید ابن طاووس. و وصیت بکنه وقتی من مردم جسد منو زیر پای والدینم دفن کنید، چون خدا گفته نسبت به اونها متواضع باش. دلم میخواد بعد از مرگم نسبت به اونها تواضع داشته باشم، جسدش زیر پای پدر و مادرش دفن کنه. اینقدر نسبت به پدر و مادر دقت داشتن که بعد از مرگ میخواستن زیر پاشون باشه. یکی از رجال کشور زور افتاد این خدمت امام رحمت الله علیه، بابا همرام بی توجهی کردم و زودتر از پدرم رفتم توی اتاق و در جماران خدمت ایشون رسیدم و گفتم که ایشون پدر من هستن، به امام معرفی کردم. ایشون نگاهی کردن فرمودن که ایشون پدرته. گفتم بله. فرمودن بچه را زودتر از پدرت اومدی تو اتاق، حالا فکر کردی مثلا روحانی هستی یا مثلا رئیس هستی، حرمت پدر از بین میره؟ چرا قبل از پدرت وارد شدی؟ چرا احترامش رو حفظ نکردی؟ حدیث داره عمرتون کوتاه میشه آقایون جوان ها. اینه که میدید جوانه که سکته میکنن، تصادف میکنن، میمیرن، در جوانی تومارشون بسته میشه، بعد یه چوبی که میخورن بالا میشه. انسان صداشو در مقابل پدر پیرش بلند کنه، انسان نسبت به مادرش بی ادب باشه. مقلدی یا مجتهد یا پسر خواه میشه میری زیارت امام رضا بدون اذن پدره، سفر سفر معصیته. اما سواد تموم بکنی، مقلد کی هستی؟ ده تا میشیم دوازده تا میخوام بریم مسجد جمعگران، بابات میگه من دلم شروع میزنه نرو، دوست دارم برم، سفر سفر معصیته. حضرت بقیت الله جوابش که نمیده، نگاه هم نمیکنه، دینو بفهم. بدون اذن پدر کجا میری؟ اگر پدری به فرزندش امر کند که پسرم از امروز باید بری توی این مسجد نمازتو به جماعت بخونی، نماز جماعتی که فی حد نفسه مستحب است به خاطر امر پدر، وجوب پیدا می کند، واجب است بر آقا پسر بره نماز و جماعت بخونه. پدر مالک تلق همه اموال پسره، قچاش پولت ننازی، مطلق تصرف میکنه بکنه. آیان فقها ها میفرمان هیچ قید و شرطی هم براش نداشت. اگر 100 میلیون تومان پول داشته باشی، بابا میتونه تصرف کنه بدون اذن تو، تو هم هیچ حق اعتراض نداری، هر چی داری ملکی بداره. حالا چاشه پول پیدا کردی، مواد خدایی نکرده یه جوری برخورد بکنی که دل پیر مرد شکسته بشه، طوری نباشه بابات گردنشو کج کنه پیش تو که پسرم 2000 تومان من بده. داریم بعضی بچه هایی که حالا 2000 پول پیدا کردن به بابا اعتنا نمی کنن، سراغ پیر مرده نمی رن، حال پیر مرده نمی پرسن، چوب می خورید، چوبای سنگین می زنن اینجا به آدم ها. رضا ولی عصر با آیت الله نجفی مرشی تأکید می کنن احترام پدر و مادر حیاً و میت، تأکید فرمودن بر زیارت بقاع مشرفه، مخصوصا امامزاده ها رو تأکید فرمودن. زیاد برید به زیارت امامزاده ها، امامزاده سه اسماعیل خیلی مجربه، خیلی هم آبرومنده. ما هر وقت رفتیم یه دونه مشتری هم اونجا نبود، امام خادمه نشسته داره چورت بزنه و زیارت کردیم اومدیم. چند نفر صبح میرن تو بازار تهران از بازار سید اسماعیل و چهارراهی سیروس به پایین؟ حداقل 20000 نفر عیابزاد دارن تو بازار تهران. 1% اگر صبح برن به امام حضرت اسماعیل سلام کنن، پاره تن فاطمه زهرا، هم گره کارشون باز میشه، هم تعظیم و تکریم امامزاده ها. از اون ور بازار امام حضرت سید ناصرالدین که مشهور است به خلعت سید ناصرالدین بهشون میگن، فرزند امام باقر علیه السلام، چقدر اون بزرگوار عظمت داره و چقدر نظر ایشون میکنن و همیشه اونجا قوغاست. خیلی های امامزاده داریم در ایران ها، در فیروزآباد شیراز من منبر میرفتم یه امامزاده در تقریبا 50-60 کیلومتر 70 کیلومتر بالاتر از فیروزآباد شیراز به نام آقام شهید بهش میگن اونجا در زبان محلی، که از فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام و این بزرگوار خیلی پیش خدا آبرو داره که در همون کوه شهیدش کردن و وقعی بسیار با شکوهی داره و از راه‌های دور حتی از تهران کسانی میان به زیارت ایشون. یه جایی بالاتر از فیروزآباد شیراز به نام فراشبند، از اون فراشبند یه پالایشگاه مهم نفت اونجا هست، نفت و گاز، که میری تو دامنه کوه که خیلی صعب العبور. این سفر که من فیروزآباد منبر رفتم دیدم که جاده هم کشیدن و خیلی باصفاست، هر کس میاد زیارت ایشون دست خالی نمیره و ایده مرید در تهران داره ایشون. دیگه کارشون میرن اونجا از اون بزرگوار. حالا اون راه دوره، دستتون نمیرسه. این تهران چی؟ امامزاده که تهران داری؟ امامزاده داوود؟ خیلی بزرگوار است امامزاده داوود. یکی از رفقای ما میگه من حاجتی داشتم از امام رضا علیه السلام، سالها میخواستم ندادم، اصلا خدمت ایشون ایشون داد. تو دلم یه تردیدی پیدا شده که آقا ندادن، چطور امامزاده داوود دادن؟ حالا شب حضرت امامزاده داوود خواب دیدن. حضرت فرمودن که شک پیدا نکنه، یا منم از امام رضا برات گرفتم، ما هم از آقا واسطه شدیم برات گرفتیم. برید زیارت این بزرگوارا، استفاده کنید از برکاتش. سفارش کردن در احترام ذریه فاطمه و فرمودن به من قدر انتصابت را به مادر ما زهرا بدان، که تو بچه فاطمه هستی و ذریه ما هستی، قدر انتصاب تو به ما بدان. و شکر این نعمت را فرمودن به جا بیار که موجب سعادت دنیا و آخرت. ششم تأکید کردن به نماز شب و نوافل. بعد فرمودن تأسف میخورم به حال اون اهل عشق. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر پیغمبر چیزی بهتر از این سراغ میداشت به دخترش فاطمه میام. امام صادق علیه السلام فرمود از هزار رکعت نماز مستحبی پیش من محبوبتر است. حتی در یه حدیث دیدم بر امام زحمت آشیانی در طرایف الحکمشون، نه مسلمان فرد میاد خدمت امام صادق علیه السلام، به حضرت عرض میکند که گوشام خیلی سنگین شده، آقا دوای عنایت کنید. فرمودن مداومت داشته باش به تسبیحات مادرم فاطمه زهرا علیها. مدتی مداومت پیدا کرد، بعد آمد خدمت حضرت گوه به برکت مادرتون زهرا سنگینی گوشم برطرف شده، خوب شده گوشام. تسبیحات بیبی یه حدیث هم دیدم علامه نمازی نقل کردن در مستدرک سفینه، خیلی جالبه. به خود من حدیث جالب بود، قطعا برای شما هم جالبه، شاید نشیده باشید. میفرمان کسی که به تسبیحات حضرت زهرا مداومت داشته باشد شقی از دنیا نمیره. خدا دستشو میگیره به احترام تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها، سعادتمندش میکنن به احترام گفتن این صد مرتبه ذکر شریف الله اکبر الحمد لله سبحان الله. در پاورقی کتاب من لا یحذره الفقیه چاپ جامعه مدرسین من دیدم که تسبیحات از زهرا با بند انگشتاتون بگید ثوابش بیشتره. حدیث دارد بندای انگشت بگید ثوابش بیشتره الا تربت الحسین. تو تسبیح امام حسین دیگه چون روایت داره تخصیص خورده اینجا، تربت امام حسین باشه بله، تربت امام حسین علیه السلام هیچی بایش برابر نمیشه، چون ثواب هفت برابر میشه. تسبیح دستت باشه، تربت امام حسین ذکر نگی، ثواب ذاکر برات مینویسه. تسبیح امام حسین گوشه جیبت باشه، به قصد حرز و حفظ ورداری نگرداری نگرانت میدارد. همه حوادث تربت امام حسین گوشه جیبت باشه حفظ میکنه. الا تربت امام حسین بلا با هر تسبیحی شما بگید میبرن با بند انگشتا. حدیث داره با بند انگشتا نتون تسبیحات بی بی فاطمه زهرا رو بفرمایید ثوابش بیشتر. تأکید فرمودند به زیارت سید الشهدا علیه السلام از دور و نزدیک. تأکید فرمودند بر حفظ خطبه شقیقه امیر المؤمنین سلام الله علیه که سر تا سر خطبه مظلومی علی و فی العین قضا و فی الحلق شجاع. و تأکید فرمودن بر حفظ خطبه اولیا مخدر زینب در مجلس یزید. این جمله رو فرمودن یک مرتبه از نظرم ناپدید شدن. به خودم آمدم که کی بود و کجا بود و چه سعادتی نصیبم شده بود و متاسفانه غافل بودم و دیگه خدمتشون نرسیدم. خطبه حضرت زینب در مجلس یزید، بسیار بیانات جالبی داشتن بی بی در مجلس یزید. بعضی مصیبت ها را آمان نمی فهمن. در یک کتابی می دیدم که یه عبارت جلو میرزای شیرازی خوندن امامش رو زد زمین قش کرد. ما 50 بار شنیدیم، حالی که باید پیدا کنیم نکرد. یه عبارت داشت، اونم خیلی عبارت ساده ای هم بوده. دخلت زینب و ابن زیاد، یه روزخانی همین جمله رو خون، زینب داخل شد بر ابن زیاد، بیزای شیرازی عمامش رو زد زمین قش کرد. وقت به حال آمد گفت دختر علی کجا؟ مجلس ابن زیاد کجا؟ دختر علی کجا؟ مجلس یزید کجا؟ مرحوم ماماوانی می فرماید در تنقیح المقال، اقول و زینب و ما زینب و ما ادراک ما زینب، میگویم زینب، میگویم زینب، اما کی میتونه درک کند زینب کی؟ یا عقیلت و بنی هاشم. بعد از قول یحیای مازنی یه حدیث نقل میکند، فرماید یحیای مازنی میگه من 40 سال همساده زینب بودم، یه مرتبه صدای زینب را نشنیدم. 40 سال همسایش بودم، قد و بالای زینب رو ندیدم. فرماده هر وقت هم میخواست بره زیارت جدش پیغمبر، تخرج و لیلن، شب بیرون میرن و علیون امامها، بابای مظلومش علی جلو بود، ول حسن و ان یمینها، داداشش حسن سمت راستش بود، ول حسین و ان یسارها، داداشش حسین سمت چپ زینب رو میگه. امام مجتبی میگه همین که وارد میشدیم بابام میگفت حسنم برو و این ضوء قناتیل را خاموش کن، نور این قندیل هایی که اون موقع مرسوم بوده میذاشتن کنار قبر پیغمبر، میرفتم و این نور قندیل ها را خاموش میکردم. فسأله عن ذلك، سوال کردم که بابا هر وقت ما بیم اینجا میفرمایید برید این نورا رو خاموش کنید، چرا آخه؟ فرمودن که میترسم در تاریکی شب کسی قد و بالای زینب را ببینه. علی کاش بودی تو مجلس یزید، زینب تو میدیدی. السلام علیک یا ابا عبدالله و لا
مجلس نامهرمان در آمدی، شبه تار بود کریم دل خون خرابه Yeah.